بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در توضیح دعایه سوره مبارکه توبه است که این دعایه در بردارنده مطالب و نکات و دقایق فوق العاده مهمیه. به نظر نمیرسه که 10 شب گنجایش بیان تمام نکات و حقایق این دعایه رو داشته باشه، چون آیه دومش 9 مسئله مطرح شده در متنش که یادداشت‌هایی که برای مسئله اول از 9 مسئله تنظیم شده خیلی مفصله و بسیار مفیده و آموزنده، تأثیرگذار. جمله اول آیه اول از این دعایه اعلام این مسئله است که پروردگار می‌فرماید من مشتری هستم. مشتری یعنی کسی که خریداره، یه خریدار با حقیقت، یه خریدار درستکار، یه خریدار راستگو، یه خریدار حکیم. اولا جنس خوب میخره و ثانیاً در برابر جنس خوب بدون چونه زنی قیمت خوب میپردازه. حالا این مشتری اگر خدا باشه، فکر بکنید که اون چه رو که اعلام کرده از مردم مؤمن میخره به چه قیمتی میخره، به چه ارزشی میخره. کسی که خرید و فروششو به قول تعبیر فقهی اقاله نمیکنه، یعنی نمیاد بگه قیمتمو بده جنس تو پس بدم، و در کنار خرید و فروشش هم هر وعده ای رو که بده وعدش صادقانه است و وفادار به وعدشه و کسی هم در این عالم وفادارتر از او نیست. اما به تناسب این مشتری و فروشنده، همین کلمه مشتری و فروشنده و جنس مورد خرید و قیمت جنس، ما آیات قرآن مجید رو که در همین چهارچوب دقت میکنیم میبینیم که انسان یه موجود بسیار شگفت‌انگیزیه که این موجود شگفت‌انگیز مشتری زیادی داره. یه مشتری نداره پروردگار، بلکه این موجود کیفیت وجودش، عمرش، استعدادش، سرمایه هایی رو که داره، خیلی مشتری داره. من امروز بعد از ظهر که آیات قرآن مجید رو نگاه می کردم، برای نمونه دو آیه انتخاب کردم. یکیش آیه‌ایه که صحبت خرید پروردگار از انسان که در سوره مبارکه فاطره، دو آیه است این مطلب، یعنی مطلب خرید خدا و جنس انسان و فروش و قیمت، دو آیه سوره فاطر. و اما یک آیه در سوره ابراهیم آیه 22 که یه مشتری انسان هم در این بازار دنیا، چون آخرت بازار نیست، آخرت مرکز برداشته، محل تجارت نیست، محل خرید و فروش نیست. اما دنیا یه بازار خرید و فروش عجیب و غریبیه و تمام این مشتری هایی که قرآن بیان کرده همه خواهان جنس انسان هن. جنس هایی که داره، نعمت هایی که داره، سرمایه هایی که داره، استعداد هایی که داره. یه مشتریش در بین مشتری های فراوانی که قرآن اسم میبره، اسمش شیطانه. البته شیطان فرد نیست، اونی که فرد اسمش ابلیسه، یه نفره که پروردگار عالم چند بار در قرآن اسمشو در داستان خلقت آدم و سجده بر آدم برده. این اسم خاصه، یعنی در میان گمراه کنندگان و مشتری های متقلب و دزد و خائن و ظالم و فریبکار، یکیش هم ابلیسه که یه نفره، اسم خاص. اما کلمه شیطان اسم عام، یه فرد مخصوص نیست. ماده این کلمه هم شتنه که از همین سه حرف شین و تین و نون دیگه مشتقاتی گرفته شده، شیطان، شیاطین و امثال این تعبیرات. خب قرآن مجید به کی میگه شیطان؟ اولا ریشه یابی بکنیم ببینیم هر کسی رو قرآن میگه شیطان، یعنی موجودی که مشتری انسان برای این که دار و ندار معنوی و دار و ندار باطنی و دار و ندار روحی و اخلاقی و عقلی انسان رو ببره، قیمتش هم نداره به پردازه، یعنی یه معامله یه طرف هست. فقط انسان به این مشتری اگر به دامش بیفته جنس میده، اما در مقابل قیمت جنس رو نمیگیره. چرا؟ چون قیمت جنس رو نداره به پردازه، هیچ سرمایه‌ای نداره، مایه‌ای نداره و عوضی نداره. او یه طرفه میبره. تو بردن خب معلومه وقتی که مال آدم رو ببرن و پس ندن، آدم دچار خسارت میشه، دچار تهیدستی میشه، دچار بیچارگی میشه، به خاک سیاه میشینه، درها به روش بسته میشه، آبروش میره، از کمک شدن گاهی محروم میمونه. این وجود شیطانه، یعنی کارش اینه که مشتری هست ولی معاملاتش همه یک طرف هست. علتش هم اینه که نداره قیمت جنس انسان رو بپردازه. این معنی کلمه شیطان. یه سوال اینه که خداوند متعال که رحیم، کریم، مهربان، ودود، حکیم، چرا شیطان رو آفرید که ما هم در خرید و فروش با او به دامش بیفتیم و با چشم باز به خاطر یه سلسله لذت‌های جسمی یا خیالی جنسمون رو، هستیمون رو، وجودمون رو با اون معامله بکنیم؟ هیچی که گیرمون نیاد نمیاد، همه چیمونم میبازیم. اصلا چرا همچین موجودی رو خلق کرد و سر راه ما گذاشت؟ این ظلم به ما نبوده؟ پاسخش یک کلمه است. اولا شیطان رو خدا در قرآن دو قسم کرده. یه شیطان، شیطان مرئیه، یعنی قابل دیدن. این شیطان مرئی انسانهای گمراه، فریبکار، متقلب، غارتگر، فرعون صفت قارون مسلکن و از جنس خود انسانه که اونا رو میبینه آدم. شیطان مرئی یعنی قابل دیدن، قابل رؤیت. یه دست شیطان ها بنابر قرآن مجید شیطان جنی هن. کلمه جن یعنی پنهان. شما از لغت جن هیچ وقت نترسید. جن یعنی موجودی که به چشم انسان نمیاد، یعنی چشم انقدر قدرت نداره که بتوانه موجودات نامرئی رو ببینه، و این به خاطر اینه که چشم ما رو پروردگار عالم محدود آفریده. ما اینجا نشستیم و میلیاردها موجود پنهان در عالم در فضاست، ما نمیبینیم. علت این که نمیبینیم محدودیت چشممونه. اونایی که ناپیدان اسمشون جنیه، یعنی غیر قابل دیدن. ما هم از کیفیت خلقتشون خبری نداریم. فقط قرآن مجید می‌فرماید این موجودات نامرئی که کافرن و حاضر نشدن خودشون و گذشتگانشون به انبیاء خدا ایمان بیارن و به آیات خدا ایمان بیارن، تمام قدرتشون فقط در وسوسه کردنه. همین، کاری دیگه از دستشون بر نمیاد. خب چرا اینا رو آفرید؟ جواب اینه که تمام شیطانهای انسی و تمام شیطانهای نامرئی پاک آفریده شده. یعنی ما خلق الله و شیطانه شیطانن، پروردگار عالم هیچ شیطانی رو در سرشتش، ذاتش، گلش، چه مرئی چه غیر مرئی، شیطان نیافریده. ابلیس رو هم ابلیس نیافریده بود. نهج البلاغه رو اگر ببینید امیرالمؤمنین می‌فرماید همین ابلیس 6000 سال که شما مردم خبر ندارید، اما خود امیرالمؤمنین خبر داشته ولی در اختیار ما نذاشته، میدونسته. 6000 سال نمیدانید از سالهای دنیای شما بوده که یه بار زمین دور خورشید میگرده میشه یه سال، یا از سالهای غیر کره زمین بوده مثل سالهای سیاره پلوتو. پلوتو هم مثل زمین یه بار دور خورشید در سال میگرده، ولی اون یه باری که اون میگرده 83 سال زمین ما طول میکشه، ولی یه بار میگرده. ما که زمینمون یه بار میگرده میشه یه سال، او هم یه بار میگرده برای او یک ساله، یک سال شمسی، ولی چون دور از خورشیده و دایره گردشش میلیون ها برابر زمینه، زمان در اونجا طولانی تره. برای اونجا یه ساله، ولی برای ما یه گردش او 83 ساله. سیارات بالاتر سالشون بیشتره 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 تا روز قیامت که خدا می‌فرماید در قرآن طلوع و غروب آفتاب در اونجا 50000 سال شما طول میکشه یه روزش. کان مقدار و یومهی 50000، یه روز قیامت 50000 سال طول میکشه. در آیه شریفم نمیخواد بگه شما رو 50000 سال اونجا نگر میدارم که یه روزتون اونجا مطابق با 50000 سال دنیا باشه. اولا مردم مؤمن، مردم متدین، مردم پاک، مردم اهل عبادت در قیامت معطلی ندارن، معنی هم نداره خدا معطلشون کنه. اینا تو دنیا چیه خدا رو معطل کردن؟ نمازش رو معطل کردن، نخوندن، روزش رو نگرفتن، کار خیر نکردن، اخلاق به خرج ندادن، آدم های درستکاری نبودن، برای چی معطلشون کنه؟ خوبان عالم پیغمبر اکرم می‌فرماید کل از قبر در آمدنشون و محاسبه شدنشون و قدم گذاشتنشون در بهشت زمانش به مقدار برقیه که از ابرها در بهار می‌جهه. برای چی معطلشون کنه؟ من خداوند قصد آزار کسی رو داد. تازه قرآن مجید میگه خیلی هم بی حساب وارد محشر میشن، از پرونده ندارن، چیشون رو رسیدگی کن؟ مگه این که بگیم بخوانشون دادگاه، بگن چرا نماز خوندی، چرا به بی نوا کمک کردی، چرا مسجد ساختی، چرا مدرسه ساختی، چرا جبهه رفتی، چرا شهید شدی؟ مگه این که بگیم تو دادگاه بخوانشون و این سوالاتو بکنن؟ اینا هم که سوالی نیستش که. پروردگار فرموده منو بندگی کنید، کار خیر بکنید، اعبدوا وافعلوا الخیر، اینا هم انجام دادن، برای چی معطلشون کنن؟ اگر یه وقت ما از قرآن میگیم که یک روز قیامت برابر با 50,000 ساله، هیچ کدومتون نترسید، وحشت نکنید، مضطرب نباشید. پروردگار عالم به نقل شیخ صدوق در کتاب واقعا با ارزش و علمی توحید در روایت اول فرموده مردم مؤمن رو، یعنی شماها رو، به عزت و جلالم به آتش نخواهم. و دیگه چه ترسی؟ پس این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون مالی کیه؟ 6,000 سال عبادت کرد اما یه جا لنگ شد، یه جا رفوزه شد، یه جا خودشو با آدم مقایسه کرد، مقایسه غلط، و سجده نکرد، امر خدا رو اطاعت نکرد. ابلیس هم آفریده نشده بود، پاک آفریده شده بود، ولی وقتی که امر خدا رو اطاعت نکرد، سجده نکرد، برتری جویی کرد، تکبر نشون داد، منم منم گفت، خدا می فرماید کان من الکافرین. کانه در آیه شریفه که فعل ماضیه، به نگاه محققینی مثل علامه طباطبایی و مفسران بزرگ دیگر به معنی بود نیست، که حالا ترجمه کنیم، کان من الکافرین از کافرین بود. اگه از کافرین بود بین ملائکه چی کار میکرد؟ اگر کافر بود 6,000 سال عبادت برای چی انجام داد؟ اگر کافر بود بر کجا خدا رو میشناخت؟ که به پروردگار عالم بنابر آیات سوره اعراف گفت فبعزتک، و معلوم میشه خدا رو قبول داشت که به عزت خدا قسم خورد. پس کافر نبود. در اینجا کافرم لغتش نه به معنای منکر خدا، که پروردگار بفرماید از اول منو قبول نداشت. اصلا معنی آیه این نیست، از اول منکر من بود. کفر در اینجا به معنی ناسپاسیه، یعنی در مقابل عبادت، در مقابل امر من ناسپاسی کرد. و کان من الکافرین، کان در اینجا به معنی ساره است، با سات، سیره، ساره. خدا میگه کافر نبوده، کافر شد. از اول پاک بود، بل دلش خواست آلوده بشه، خودش دلش خواست. هیچ شیطانی هم از شیاطین انسی و جنی، یعنی شیاطین غیر مرئی، شیطان آفریده نشدن. من دو تا آیه در این زمینه براتون بخونم و یه روایت، یعنی یه آیه و یه روایت. آیه 30 سوره رومه: فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. من هر انسانی رو که خلق کردم بر سرشت توحید خلق کردم، نجس خلقش نکردم، آلوده روح، آلوده باطن خلقش نکردم، پاک آفریدم او رو. این خودشه که بعدن ناپاک میشه. ناپاک شدنش هم کار من نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من آلودگی رو برای بندگانم نمیپسندم، کار من نبوده. من همه این شیاطین انسی رو در رحم مادر بر سرشت نیکی توحید آفریدم. وقتی به دنیا اومدن خودشون راه کج رو انتخاب کردند و شیطان شدن. شیطانهای نامرئی هم همینطور، هیچ کدوم شیطان آفریده نشدن. ما یه آیه تو سوره آل عمران داریم، پایان آیه خدا میگه بیده الخیر، از من غیر خوبی صادر نمیشه. خدا شر نداره. چرا؟ چون رحمت بی نهایت. شر از کجاش صادر بشه؟ چون خیر بی نهایت، چون زیبایی بی نهایت، چون کرم بی نهایت، چون لطف بی نهایت. شر از کجای این خدا صادر بشه؟ پس این مسئله روشن برای بعضی ها سواله که چرا خدا شیطان رو خلق کرد. سوال خیلی خوبه. اصل طبع انسان سوال سازه، ولی وقتی که سوال پیدا شد خوبه که آدم به قول قرآن به دانایان مراجعه بکنه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چیزایی رو که نمیدونین، سوالاتی که به ذهنتون میاد و گاهی اضطراب ایجاد میکنه براتون، یعنی متحیر میشین چرا اینجوریه. مثل همین که خدا چرا شیطون آفرید در حالی که خدا شیطون نیافریده. این سوال برای ما پیش میاد، باید به دانایان راه مراجعه بکنیم. اونا هم طبق آیات قرآن روایات برای ما حل میکنن. حل حل. پیغمبر اکرم میفرماید کل مولودن یولد و علل فطره. میخواد جن، میخواد انس، کل مولودن یعنی هر چی که به دنیا میاد. نمیگه کل انسانه، کل مولودن یولد و علل فطره. تا تمام اینایی که به دنیا میان بر پاکی به دنیا میان. حالا یه عده‌ای میرن شیطون میشن، میرن بیدین میشن، پست میشن، خائن میشن، ظالم میشن، فرعون میشن، اینا نبودن ها، آتیلا میشن، نرون میشن، چنگیز میشن، معاویه و یزید میشن، اینا نبودن ها. کل مولودن یولد و علل فطره، تیر بختی رو، شقاوت رو، خزی دنیا و آخرت رو قرآن میگه خودشون برای خودشون رقم زدن. اون وقت این شیطان ها عجیب مشتری انسان ها. الان که ابزار شیاطین خیلی ابزار پرقدرت و فوق العاده ایه، یعنی تمام رشته های ابزاری اینا الکترونیکیه. خودشون گوشه اسرائیل و امریکا و انگلیس و فرانسه تو ساختمونای دربسته نشستن، انواع زمینه‌های گمراهی، انواع ابزار ایجاد هیجانات شهوانی و فساد رو تا کنار تخت خواب اتاق خصوصی مردم کشوندن. برای چی؟ برای گمراه کردن مردم. چشونه نسبت به ما؟ یک کلمه قرآن مجید میگه نسبت به خوبی های شما، پاکی شما، درستی شما، ارزش های شما حسودن. چشم ندارن شما رو ببینن. تو تبلیغاتشون خودتونو میکوبن، دینتون رو میکوبن، معلمان دینی رو میکوبن، قرآن رو میکوبن، انبیا رو میکوبن، ائمه طاهرین رو میکوبن، 24 ساعت هم میکوبن، حتی چشم ندارن ببینن حداقل شما 10 شب یا 10 روز در مساجد حسینیه ها شرکت کنید، معارف الهی رو بشنوید و برای مصائب ابی عبدالله گریه کنید. شبانه روز دارن به گریه حمله میکنن، به سیاه پوش کردن حمله میکنن، به لباس مشکی پوشیدن حمله میکنن، به قضا دادن در این مجالس حمله میکنن، به خود ابی عبدالله حمله میکنن و میان تو حملاتشون میگن یزید سر جاش آروم نشسته بود، مقصر اصلی حسین ابن علی بود که از مدینه بلند شد اومد مکه و اومد به طرف کوفه برای اینکه حکومت رو از یزید بگیره. اینجوری به غارتگری اقدام کردن. اینجور یهودیت دل خوشی از شما نداره، مسیحیت دل خوشی از شما نداره. یک کشیش مسیحی تو کشتی وسط آب میگفت، به یکی از دوستان من گفته بود، اون دوست من وقتی از سفر دریایی اومد خودش برای من نقل کرد، یه روحانی باسواد پرتعلیف یه سفر دریایی داشت با یه کشیش هم سفر شده بود، بهش گفته بود ما گرونترین کلیساها رو در اروپا و در مشرق ساختیم، ور چی عامل جاذبه بوده فراهم کردیم، یعنی اومدیم تو کلیسا دختران نیمه قریان رو آوردیم، شراب آوردیم، فطیر آوردیم، موسیقی نرم آوردیم، تمام کلیسا رو زینت کردیم، بهترین مجسمه ها رو گذاشتیم، دعوتنامه میفرستیم، در هفته یه روز میان آماده سخنرانی و دعا و مناجات میشیم، 30 تا 40 تا 17 تا، اونم یه عده این زن و مردا 90 سالشونه، یه عده 70 سالشونه، هیچ جا دیگه را ندارن برن، میان یا خوابن ما داریم سخنرانی میکنیم، یا وقتی موسیقی مینوازیم بهتر خوابشون میبره، بعدم شراب و تقسیم میکنیم، میخورن و میرن. اما شما نه کارت میفرستین، نه میرین در خونه مردم، نه ساختمانهای گرون قیمت دارین، یه مرتبه یه بیابونی رو ور میدارین با ستونای چوبی یا آهنی میبندین، کافیه که سردرش یه دونه سیاهی بزنین، همینو بنویسین: یا ابا عبدالله الحسین، دهه عاشوراتون تو شهراتون میلیونی میان تو این مجالس، خب نمیتونن ببینن، تحملشو ندارن، اینا مشتری انسانن. ولی مشتری که هیچی ندارن بدن، مشتری که همه چیه فروشندرم میخوان ازش با ترفند و با زینت دادن مسائلشون بگیرن و اینا رو دنیا و آخرت تهی دستشون کنن. من از آیات مربوط به شیطان فقط آیه 22 سوره ابراهیم رو میخونم: مشتری شیطان، فروشنده انسان بیچاره. قرآن می‌فرماید که وقال شیطان، شیطان کلمه عام میلیون‌ها نفر رو می‌گیره، همین ماهواره‌ای ها رو، سایتی ها رو، مقاله پراکنا رو، رادیوهای بیگانه رو، شیطان‌های داخلی رو، شیطان‌های داخلی. و قال شیطان لما قضی الامر، حالا شیطان هر کی بوده، پروردگار می‌فرماید قیامت کار که از کار گذشت، قضی الامر، سپری شد، بهشتی ها رفتن بهشت، جهنمیان باید برن جهنم. حالا شیطان تو محشر با مریداش، با فروشندگانش. و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق، تو دنیا که بودید خدا خودش در کتابای آسمانیش به زبان انبیا و ائمه هر وعده‌ای بهتون داد حق بود، درست. اگه به شما گفت نماز بخونید، روزه بگیرید، کار خیر بکنید، صدقه بدین، گریه کنین، مدرسه بسازین، مسجد بسازین، آدم تربیت کنین، من در مقابل این زحماتتون این قیمتو بهتون میدم، وعدش حق بود و درست. و وعدتکم، منم که اومدم وارد معامله با شما شدم، چقدر وعده بهتون دادم. متمدن میشی، متجدد میشی، لذت دیگه ای میبری، چقدر چیز گیرت میاد. فاخلفتکم، هر چی وعده بهتون دادم دروغ بود. و ما کانلی علیکم من سلطان، اون چه از سرمایتون رو باختین به من، من اصلا تسلط به شما نداشتم که سرمایهاتون رو بیام با چشم بازتون قارت بکنم و ببرم، الا ان دعوتکم، من فقط شما رو دعوت کردم، زورم به شما نمیرسید. تمام قدرت من دعوت من بود که بیشین 24 ساعت ماهوارهای ما رو ببین. من فقط دعوت کردم، یه عروس خانوادتون بودم، به 3 دخترت، به عروس دیگه گفتم یواش یواش چادر تو بکن مانتو رو سری، یواش یواش رو سری رو یه 2 بیار عقب، یه 3، یه 10، یواش یواش تو ماشینا وردارین، نزدیک یواش یواش بیرونم اومدین، به کل بی حجاب بیان بیرون. اما من زورم نمی رسید این بلا رو به سر شما بیارم، فقط دعوتتون کردم. فاستجبتم لی، شما دعوت منو آزادانه قبول کردین، میخواستین دعوت خدا رو قبول کنین. فلا تلومونی، منو الان سرزنش نکنید که بگین همه گناهان ما گردن توه. من یه دونه گناهانتون رو گردن نمیگیرم، چون من شما رو به گناه نکشیدم، من یه دعوت کردم، میخواستین دعوت منو گوش ندین. و لومو انفسکم، خودتون رو سرزنش بکنید که با چشم باز بود و نبودتون رو به من مشتری خبیث پلید فریبکار خلافکار فروختیم. ما انا به مصرخکم، این جهنم الانم دارن میبرنتون جهنم، من به داد شما نمیتونم برسم، قدرتشو ندارم. اما یه ناله صدیقه کبرا تو محشر میزنه، خطاب میرسه، حبیبتی، محبوبه من، چیه؟ محشر در اختیار تو، ناله نزن. الان نگاه کن تو محشر، هر کسی رو که میبینی آدم نسبتاً مؤمنی بوده، برا حسینت هر کاری کرده، کفش جفت کرده، گریه کرده، روزه خونده، پول داده، سیاهی کوبیده، دستشونو بگی ببر با خودت. اونا میتونن به داد ما برسن، اما شیاطین اعلام میکنن قیامت که ما نمیتونیم به دادتون برسیم و شما نمیتونین به داد من برسیم، هیچ کدومتون. انی اشرکتمون، من انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، من زندگی 40-50 سالتونو که با من بودین امضا که نمی کنم، هیچی، منکرم هستم، میگم بد کردید، بد عمل داشتید، نپسندیدم اون چرو که به حرف من گوش دادین، هیچیشو نپسندیدم. و این الظالمین لهم عذاب علیم، الان هم منو که شیطانتون بودم، هم شما رو با هم دیگه میندازن تو عذاب جهنم. این حرف مشتری، اون وقت بیشتر مردم کره زمین هم مشتری شیطانم، کم مشتری خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. چه جای سختی اهل بیت و جا داده بودند، امام چهارم می‌فرماید روزا گرم بود، شبها باد خونک می‌اومد. این گرما و سرما پوست بچه‌های ما رو آزرده کرده، صورت زنان و بچه‌ها پوست انداخته بود. هر روز تو این خرابه اینا رو به طناب می‌بستن، می‌بردن بارگاه یزید. به نظر من یکی از دردای سخت شام این بود که هم صبح هم بعد از ظهر این مردم تیره بخت بدبخت با لباسای نو دست بچه‌هاشون رو می‌گرفتن می‌اومدن دم خرابه، خانواده پیغمبر رو انگشت نما می‌کرد. رفقای من، برادران من، اونایی که با من جبهه بودن در مدت 8 سال که اسیر شدن، وقتی برگشتن گاهی فیلم‌ها رو نشون میدن. یه مرتبه در این زندان ها رو وا میکردن، با کابل، با چوب میریختن قاطی این اسرا، عدم همه رو میزدن. گاهی تو این خرابه ماموران یزید با تازیانه میریختن، خانوما رو میزدن، بچه ها رو میزدن. یه روزی خرابه خیلی گرم بود، زین العابدین اومده بودن بیرون، دم در خرابه به دیوار تکیه داده بودن، سایه بود که زینب کبرا اومد بیرون، گفت آقا جون وقت اومدن ماموران یزید دیگه، بدن شما طاقت تازیانه خوردن نداره. همه اینا رو من براتون گفتم که خرابه و وضعش رو تصور کنید، بعد به شما بگم که به این بچه 3 ساله چه گذشته در این خرابه. من از شما میپرسم برای آروم کردن بچه یتیم سر بریده باباشو براش میبرم.